بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمینی، سه شنبه سیابان 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
صلان على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، ما عرضمون این بود که اینکه مرحوم آخوند در بعضی از احکام ظاهریه و اون قائل به اجزاء میشه که عبارت است از احکام ظاهریه که در مقام تنقیح متعلق حکم هستند و ثبوت متعلق حکم رو به بیان حکم مماثل اثبات میکنند، این رو حاکم قرار دادن به ادله احکام اولیه و ازش اجزاء استفاده کردن، یه همچی استظهاری نمیشه کرد. این مطلب ما تعبیرمون این بود که اون مقداری که از ادله حکم ظاهری مثل قاعده طهارت استفاده میشه این هست که در مقام اجرا اثبات آثار حکم ظاهری مادام کون الحکم ظاهری موجودن هست، نمیخواد حکم ظاهری رو بعد از این که، یعنی این مقدار لاقل ظهور در عمومیت نداره که بخواد حکم ظاهری رو بعد از این که از بین رفته اون رو هم حکمش رو اثبات کنه. خب ما اینجوری تعبیر کردیم. مرحوم آقای صدر یه تعبیر دیگر اینجا تو کلماتشون هست، تعبیرشون این هست که حالا یه توضیحات مفصلی دادن، من اون توضیحاتش رو نمیخوام الان توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرمایند که اینکه یک شیء ایشون تعبیرش این هست که وقتی اصالت الطهاره رو ما با ادله احکام واقعی مقایسه میکنیم، این ادله طهارت دو احتمال داره. یک احتمال این هست که این ادله طهارت میخواد مشکوک الطهاره رو نازل منزله طهارت واقعی قرار بده به لحاظ احکام شرعیهی که طهارت واقعی داره، که یکی از احکام شرعیه طهارت واقعی صحت نماز با او هست و اینکه نماز با او صحیح هست، که نتیجهش حکومت واقعی و توسعه واقعی اون شرط هست، شرط نماز و از شرط ظاهری و شرط واقعی توسعه میده. یه جور دیگه این هست که این تنزیل باشه، مشکوک الطهاره رو نازل منزله طهارت به لحاظ جری عملی و وظیفه فعلیه، به لحاظ اون وظیفه در حالت شک و التباس و تحیر میخواد اون رو نازل منزله او قرار بده. خب این قسم دوم که روشن هست که اثبات ایزا نمی کنه، چون تنها نکته‌ای که در قسم دوم هست میگه در حالت شک شما نسبت به اون تکلیف واقعی ایمان هستید، اما اینکه اون تکلیف واقعی رو انجام داده باشید تا اینکه موذی باشه، نه، اون تکلیف واقعی رو شما انجام ندادید، بنابراین باید اون تکلیف واقعی رو انجام بدید. ولی ایشون میگه ظاهر دلیل عرض کنم به طور معمول التواف و چیز مشکوک و طهارت طاهرون، این ظاهرش اینه که ناظر به احکام شرعیه، صرفا ناظر به تأمین عقلی و احکام، حالا تعبیر عقلیشون نمی کنه ولی من عرض می کنم، ناظر به احکام عقلی که عقل و در ظرف شک و امثال اینها برای انسان می آورد و ناظر به تأمین و تعذیر ناظر به اونها نیست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، ایشون می فرمایند که درسته که نوعاً لسان این هست که این نازل منزله حکم واقعیه، ولی در جایی که شک در موضوع اخذ بشه، شک فرق داره، یه موقع یک موضوع از موضوعات واقعیه منزل ما هست، مثل التواف بالبیت صلاتون. التواف بالبیت صلاتون یعنی احکام واقعیه‌ای که صلات داره، که یکی از اونها شرطیت طهارت هست، برای طواف هم ثابت میشه. ولی جایی که شک در موضوع اخذ میشه، اینجا هم اینجور نیست که بتوانیم استظهار کنیم که ناظر به احکام واقعیه و توسعه واقعیه است. اگر ایشون تعبیر شده و این ایزن لم نفتظهر من نفس اخذ شک و تحیر فی لسان تنزیل اراده معنای ثانی، یعنی اینکه مشکوک رو نازل منزله واقع قرار داده شده به منزله به لحاظ جری عملی ولو به حسب المناسبات الحکم موضوع العرفیت ارتکازیه، فلا اقل من الاجمال المنافی لامکان اثبات الایضاء به ملاک توسعت الواقعیه. من تعبیری که میکردم به این تعبیر نبود، من تعبیرم این بود که آثار، یعنی تفکیک بین نمیدونم وظیفه عملیه و که ان احکام شرعیه، به این لسان تعبیر نمیکردم. عرض من این بود که در مقام آثار حکم ظاهری در زمان شک، آثار حکم ظاهری در بین که اون آثار اثر عقلی هست، اثر شرعی هست، به اینا کار نداره. یعنی میگه در ظرف شک اون آثار رو بار میکنه و در ظرف وجود خود اون حکم ظاهری، آثار اون حکم ظاهری مادام الحکم ظاهری موجودن، این به این لسان. این نکته هم توجه بفرمایید عرض کنم خدمت شما، اون اینه که آیه صدر تعبیر میکنه به لحاظ تأمین هست. تأمین اگر مراد این هست که بعد از این که کشف خلاف شد باز هم نسبت به اون حکم واقعی میخواد ما رو تأمین بده امثال اینها، خب اون عرض کنم یعنی مثلا یک شیعی بوده که این اشکال نداره، یعنی من فکر میکنم که باید یه مقداری اون تعبیری که من تعبیر کرده بودم رو توسعه بدیم، چون بالاخره ما فرض کنید یک حکم ظاهری که ما وجود داره، این حکم ظاهری فقط آثاری که در زمان حکم ظاهری هست، فقط اون آثار بار نمیشه، یه مقداری بیشتر از اون آثار هم باید قائل بشیم، چون من نمیدانستم که این شی خمر هست خوردم، بعد کشف خلاف خیال میکردم که خمر هست خمر نیست، اصالت طهارت جاری کردم، اصالت البراءه جاری کردم، خوردمش، بعدن کشف شد که نه واقعا خمر بوده، واقعا خمر بوده. اثر عدم عقوبت، عدم عقوبت نسبت به بعد از زمان شکه، یعنی تأمینی که اینجا باید ما قائل بشیم، این مقدار فقط در زمان اون حکم ظاهری نیست، این اثر مال بعد از حکم ظاهری همون اثر باقیه. بنابراین ما باید کلام آقای سعد رو هم اضافه کنیم، صرفا یعنی در این که این حکم ظاهری صرفا آثار حین الشک رو بار نمی کنه. ببینید حین الشک یه اثر داره، وقتی مشکوک و طهاره، آیا من لازم هست از این مشکوک و طهاره اجتناب بکنم یا لازم نیست؟ لزوم اجتناب این مربوط به زمان شکه. اگر قاعده طهارت گفت لازم نیست اجتناب کنید، خب اشکال نداره، مربوط به، ولی صرفا ما نمیخواییم لزوم و عدم لزوم و محرکیت و عدم محرکیتی که در زمان شک هست به وسیله این حکم ظاهری اثبات کنیم. یک مرحله بیشتر میخواییم اثبات کنیم، اون اینه که اگر شما به اون حکم واقعی عمل نکردید عقوبت نمیشید، عقوبت اثر بعدیه. در نتیجه اون تعبیری که ما میکردیم که آثار حین الشک رو بار میکنه، او رو باید یه مقداری تعمیم بدیم. قطعا خب حکم ظاهری ناظر به تأمین و نفی عقوبت بعدی هست، اینجور نیست که صرفا ناظر به صرف به اصطلاح احکام حین الشک. ولی بحثتر این هست که مطلق آثار دیگه ازش استفاده نمیشه، آثاری که حین الشک هست اونها رو بار میشه. بله، نه خود اصلا حکم ظاهری ها در این مقاماته، این حکم ظاهری ها در این مقام هست که شما لازم نیست و عقوبت نمیشید. اصلا خیلی وقتا لسان حکم ظاهری لسان عدم عقوبته، لسان اصلیه. مثلا رفع مالای علمون، چه بسا بگیم مراد رفع مؤاخذه است، رفع مالای علمون، یا رفع از اون روشنتر رفع القلم، بگیم این ناظر به این هست که این کاری که شما انجام دادید در دفتر سیئات نوشته نمیشه، که نتیجه نوشته شدن در دفتر سیئات عقوبت، سلب نوشته شدن در دفتر سیئات معناش این هست که عقوبت نمیشه. احکام ظاهریه نسبت به این که اگر یک حکم واقعی الزامی باشه، شما بر طبق اون حکم ظاهری انجام ندادید، بعدن کشف خلاف شد، شما عقاب نمیشید، این چیز واضحه. حکم ظاهریه، حکم واقعی هم همینه، یعنی حکم اصلا حکمی که شارع جعل میکنه بر اینکه لازم نیست شما این کار رو انجام بدید، چه این لازم نبودن واقعی باشه، چه لازم نبودن ظاهری باشه، این مقدار اثر رو که من عقوبت نمیشم، این روشنه. چون عقوبت به خاطر این هست که من به جهت تأمین ترخیص شارع، اگر من به خاطر ترخیص شارع کاری کرده باشم، خب عقلن هم نباید عقوبت بشم، چون ترخیص شارع اون چیز رو داشته، این آثار رو بار کرده. بنابراین در این که به هر حال نسبت به اثر ترخیص شاره میخواد خود اون آثار ترخیص رو هم بار کنه، اون بحثی نیست. ولی بحث در این هست که خود اون ترخیص رو هم و عدم لزوم رو هم در زمان شک، ترخیص و عدم، یعنی آثار ما دو جور آثار داریم، یه سری آثاری هست که حین الشک هست، حین الشک آیا من ملزم هستم این کار رو انجام بدم؟ حکم ظاهری اصالت البراءه میگه لازم نیست انجام بدم، اصالت طهاره لازم میگه لازم نیست اجتناب کنم. یک، اما بعدن یک آثاری بعدن داره، آثار بعدی یکی بحث عدم عقوبت هست که بعدن قراره متوجه من بشه، اینها هم بار میشه. ولی این که آثار بعدی که مربوط به اثر عقلی نفس ترخیص نیست، اثر عقلی نفس ترخیص نیست. آیا اون آثار رو هم میخواد بار کنه میخواد بار نکنه، اون دیگه میخوایم بگیم ظهور و دلیل نداره.
اصولی
که ترخیصی
نباشن چی؟
استثناء
نجاست باشه.
خب استثناء نجاست که توی بحث ایدا اینا مطرح دیگه، بحث ما ایدا بحث ایدا دیگه، نه نه این بحث ما در این ما نحنفی که
موضوع همین حاجه ها میکنن برعکس چی استثناء نجاست یا اینها باشه، اینجا همین میان
نه اونم حالا اون که آیا استحقاق عقوبت متفرع بر واقع هست یا متخرص هست، اون بحث تجری و مجری اون بحث هست دیگه. نه نه اون بحث یه بحث دیگریه. فرض کنید شما استحقاق نجاست میکنید، یک حکم ظاهری به نجاست میآید، آیا عقوبت متفرع بر حکم ظاهری به نجاست است یا عقوبت متفرع بر حکم واقعی نجاست است؟ او دائر مدار اون بحث تجریه. اگر ما گفتیم تجری عقوبت آور است، معنای این که تجری عقوبت آور است یعنی مطلق الحکم ظاهریا کان او واقعیا موضوع حکم عقل هست به استحقاق عقوبت. ولی گفتیم نه، موضوع حکم عقل به عقوبت حکم واقعی یا حکم ظاهری عقوبت آوردی، اون یه مرحله بحث دیگریه. حالا این بحث اجزا اونجا اصلا نیست، چون اونجا اجزا مطرح نیست. عرض من در جاهایی که اجزا مطرح هست جاییست که شما یک نوع ترخیص نسبت به واقع باید داده باشید، ترخیص نسبت به واقع دادید. حالا یا ترخیص مثلا نسبت به مثلا نماز با طهارت باید بخونید، ولی شارع میگه لازم نیست نماز با طهارت خونده بشه، نماز بی طهارت هم صحیحه. شما یک نماز بی طهارت خوندید، این نماز بی طهارت خوندید یک بحث این هست که خب شما فرض کنید وقت گذشته بعدن متوجه شدید که نماز شما با نجاست واقعیه. حالا نجاست بحث خبث رو در نظر نگیرید، هدف رو در نظر بگیرید. نماز خیال میکردید نماز با وضو خوندید، حکم ظاهری اقتضا میکردید آب پاک است و وضوی شما صحیح هست و نمازی که خوندید نماز با طهارت حدثیه باشه، بعد از وقت بر شما کشف خلاف شد که نه شما در وقت نمازتون رو نخوندید، خب اینجا استحقاق عقوبت نمیاره، چون ترخیص ظاهرین کان ام واقعین استحقاق عقوبت رو از بین میبره. این مقدار اثر نفس ترخیصه، این مسلم هست، اثر نفس ترخیص بار میشه. ترخیص خودشم آثار داره که عقل دیگه میگه لازم نیست شما الان، یعنی آثار نفس ترخیص بار میشه، چه آثار نفس ترخیص در این عمل چه بعد از عمل. ولی آثار واقع رو هم بخوایم بگیم این رو میخواد بار کنه، این خیلی معلوم نیست. بحث این شکلی باید مطرح کرد که معلوم نیست. یعنی اون بیانی که دیروز داشتم که صرفاً آثار حکم ظاهری در زمانی که موجود هست رو باید بار بکنیم، اون حالا ممکنه اینم بگیم آثار خود همون حکم ظاهریه، یعنی حکم ظاهری در اون زمانی که موجود است اثرش نفی ترخیص عقلی است، نفی و استحقاق عقلی است. یعنی وقتی شما حین العمل ترخیص داشته باشید اثر نفس ترخیص به اصطلاح تأمین عقلیه. اگر به این بیان بگیم اون دیگه شاید نیازی نباشه که اون مطلبی که از کلام مرحوم آقای صدر استفاده میشه رو به کلام اضافه کنیم. حالا اینجا یه بیانی مرحوم آقای صدر در ادامه کلام دارن، این بیان رو آقای داماد هم در تقریراتشون هست. حالا من ابتدا کلام آقای داماد رو میخونم. ما عرضمون این هست که ادله آقای صدر میفرمایند که اول کلام آقای داماد رو اشاره کنم. آقای داماد میفرمایند که ظاهر اصالت ذیل اصالت الطهاره ظاهر ذیل اصالت الطهاره عدم الایذاء هست. چطور؟ ایشون میفرماید که آقای داماد اولا اینکه کلام مرحوم آخوند رو به وسیله اون نقضهایی که تو کلام آقای ناینی و آقای خویی و اینها هست به وسیله اونها رد میکنه. بعد میفرماید که و تلخص ان اصالت الطهاره و الاباحه و مضاهاها لیست فی مقام جعل الحکم فی قبال الواقع و تعمیم ما هو الشرط للاحکام و انه اهم من الظاهریت و الواقعیه لما عرفت من ان لازم ذلک امور لا یلتزم بها احد من الفقها. اون نقضها رو دلیل قرار میده. بعد میگه مضافن الى ظهور الدلیل بنفسه فی خلافه لأن الظاهر من قوله كل شيء طاهر حتى تعلم دستشون درد نکنه حتی تعلم انه قذر ان ما لم يعلم نجاسته ولا طهارته طاهر ما لم يعلم غزارته و اذا علم بها يكون قذرا من الاول من حين انكشاف الحال فيدل على ترتيب آثار الطهاره من الوضعيه والتكليفيه ما دام الجهل و اذا علم به نجاسه یحکم به عدم ترتبها من الاول و لازمه وجوب الاعاده فی الوقت و القضا خارجه. یه هم شبیه تعبیری که حد بود که ما کرده بود. آقای صدر هم شبیه همین رو در مورد این روایت داره تعبیرش، ولی با یه قطعه دیگری این ایشون استدلال کرده، به همون واسقه عمار تمسک میکنه. میگه و یعید و ارادت الاحتمال ثانی فی القاعده، یعنی اینکه قاعده طهارت صرفا در مقام معذریت و صرفا در مقام معذریت هست و تأمین حال شک و اقتضای سقوط واقع نمی کنه. ذیل موثقت الامار حیث تقول فاذا علمت فقط قذر الذي یعنی ان مجرد العلم بالغذاره یوجب نفوذ آثار الغذاره و مقتضا اطلاقها انفاذ جمیع آثار الغذاره حتی ثابته قبل العلم بها والتي منها بطلان العمل السابق و لزوم الاعاده و احتمال هذا الاطلاق کافن ایضا لسرایت الاجمال الى صدر الحدیث. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنه، ولی آیا واقعا همینجوره؟ فاذا علمت فقط قذر، فقط قذر ظاهر ابتدایش این هست که میگه که وقتی علم پیدا کردی الان نجس شد، الان نجس شد، نگه از اول نجس بوده. فاذا علمت فقط قذر دقیقا برخلافه. اگر این فاذا علمت فقط قذر میگه الان نجس شد، واقعا که الان نجس نشده. پس چرا میگه الان نجس شده؟ چون آثار رو میخواد الان بار کنه، آثار رو میخواد الان بار کنه. واقعش امر این هست که این فاذا علمت فقط قذر میگه از این به بعد حکم ظاهری وجود نداره، اما اینکه اون حکم ظاهری که قبلا وجود داشته آثار اون حکم ظاهری مادام کونه موجودن میخواد بار کنه، یا اون حکم ظاهری به منزله حکم واقعی هست در احکامی که بعد از سقوط حکم ظاهری هم حکم واقعی داره، اون دیگه اساس نسبت به اونا سکوت داره، ناظر به اون جهات ها نیست، بعد اجمال هم نیست. چی؟ اینا حرف میکنم مالم تعلم، نه بحث سر این هست، یه بحث اینه که تا زمانی که شما علم نداری این در مقام بیان این هست که غایت حکم ظاهری علمه، اما غایت تأثیرگذاریش چی؟ دو بحثه. یه بحث اینه که حکم ظاهری تا وقتی که علم به خلاف حاصل نشود موجود است، بعد از اینکه علم به خلاف تحقق پیدا کرد آمد حکم ظاهری میپره. خود حکم ظاهری غایتش زمان عرض کنم علمه به خلافه، ولی اون حکم ظاهری که غایتش زمان علمه اثر، این حکم ظاهری به منزله حکم واقعیه، ولی به منزله حکم واقعی هست. در آثاری که حین الجهل حکم واقعی اون آثار رو داره، یا آثاری که حکم واقعی حتی بعد از رفع جهل هم اون آثار رو داره که صحت عمل اونها رو هم ناظر به او هست، نسبت به او اصلا کار نداره. یعنی ما دلیل نداریم، این بحث این نیست که ذیل اجمال داره، اصلا ذیل ناظر به این جهت که اثر یعنی اون تنزیلی که حکم ظاهری به منزله حکم واقعی هست و معنای تنزیل این هست که آثار حکم واقعی در مورد حکم ظاهری هم بار می شود، این کدوم آثار هست؟ آیا مطلق آثار شرعیه هست یا صرف تأمین و تعذیر هست؟ اینا ناظر به اون نیست، اون از جای دیگه باید استفاده کرد. بنابراین این بیانی که نه بیان آقای داماد نه بیان آقای فرد در این که ادله حکم واقعیه داله بر عدم ایزا هستند، اینا اینجوری میخوان بیان کنن که ادله حکم ظاهریه اصلا داله بر عدم ایزا هست، نه این مطلب نیست. داله بر عدم ایزا نیست، داله بر ایزا هم نیست. خب وقتی که چنین شد، ما اطلاق ادله احکام واقعیه اقتضا میکند که شما باید اون رو بیارید، چون اون متعلق و که واقعی رو نیوردید دیگه، پس بنابراین اطلاق اقتضای اینکه حتما باید اون رو بیارید. خب اینجا یه نکته توجه بفرمایید، یک بحثی اینجا هست که آیا جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به چیه؟ بنابر تحقیق، حالا اینو نمیخوام خیلی مفصل واردش بشم، به اجمال بعدن اشاره خواهم کرد، ولی بنابر تحقیق هیچ راه حلی به غیر از رفع فعلیت حکم واقعی در موارد حکم ظاهری برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود نداره. یعنی وقتی حکم ظاهری عرض کنم حکم ظاهری در یک جای جعل میشه، اون حکم واقعی فعلی نیست، نمیشود فعلی باشه. با فعلیت حکم واقعی جعل حکم ظاهری محال عقلی است. خب حالا که چنین شد، پس بنابراین شما چطور میگید که اطلاق به اطلاق حکم واقعی تمسک میکنید؟ حکم واقعیه که فعلی باشد لازم المراعات هست، ولی حکم واقعی که فعلی نیست اون که لازم المراعات نیست. چه وجهی داره که شما قائل به بله؟ اگر لازمه این مطلبی که اشکالی که میخوام بکنم تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت، چون در داخل وقت اطلاق حکم واقعی اقتضا میکند که چون در داخل وقت حکم ظاهری تا وقت کشف خلافه، کشف خلاف که شد از این به بعد دیگه حکم ظاهری وجود نداره، حکم ظاهری که وجود نداره حکم واقعی فعلی میشه. حکم واقعی که فعلی شد شما انجامم که ندادید، متعلق حکم واقعی رو باید انجام بدید، ولی بعد از وقت حکم واقعی که نمیتونه بعد از وقت فعلی بشه، معنا نداره که، وقتش گذشته، فعلیت حکم واقعی باید در وقت باشه. پس بنابراین این که مجزی هست شی بعد از وقت، شما از چه جهت میگید این حکم واقعی فعلی میشود و بنابراین باید اعاده بشه؟ اشکال قضیه این هست.
بعد از وقت که برمیگرده به دلیل قضا که مافاده صرف کنن از منحوظه خارج؟
نه، بحث ما این هست که شما اثبات اینکه قضا ثابت هست، یعنی اینجوری میخوام عرض بکنم، حالا اینو توضیح میدم. حالا فب کنید، فب کنید. خب اشکال توجه فرمودید. مرحوم آخون اینجا در کفایه عبارتی رو تعبیر میکنه، من عبارت مرحوم آخون رو مرحوم آخوند همین مطلب رو متعرض میشن که عبارت مرحوم آخوند رو بخونم. ایشون میگه که لا ی... دو تا تنبیه اینجا مرحوم آخوند دارن، تنبیه دومش مورد نظر من هست. ایشون میگه لا یذهب علیک ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و طرق و الامارات الا ما عرفت تفصیله. ایشون در موارد اصول، در بعضی موارد که اصول منقه موضوع اونها قائل به اجزا شده، در طرق امارات هم بنابر سببیت که حالا بحثش رو بعد میکنیم قائل به اجزا شدن بنابر بعضی صورت ها. الا ما عرفت تفصیله لا یجب التثویب المجمع الا بطلانی فی تلک الموارد فان الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ فیها فان الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والقافل لیس الا الحکم الانشائی المدلول علیه بالخطابات المشتمل علی بیان الاحکام للموضوعات به عناوینها الاولیه به حسب ما فیها یکون فیها من المقتضیات و هو ثابت فی تلک الموارد که سایر موارد الامارات و انما المنفی فیها لیس الا الحکم الفعلی البعثی. حکم فعلی بعثی روش نفی میکنه، اون حکم واقعی که هست حکم انشایی قائل هست. بعد میگه که این حکم فعلی بعثی و هو منفیون فی غیر موارد الاصابه و لم نقل بالاجزاء فلا فرق بین الاجزاء و عدمه الا فی سقوط التکلیف بالواقع به موافقت الامر الظاهری و عدم سقوطه بعد انکشاف عدم الاصابه و سقوط تکلیف. خب حالا تا آخر عبارت، بحث من این هست که شما میفرمایید که برای جاهل حکم انشایی ثابته، برای جاهل حکم انشایی، حکم فعلی بعثی ثابت نیست. خب بنابراین بعد از این که جهل برطرف شد، کشف خلاف شد، این کشف خلاف شد، اگر در وقت باشه اب نداره، میگیم در وقت عرض کنم خدمت شما، اگر در وقت باشه مشکلی در مسئله نیست، چون بعد از اینکه کشف خلاف شد اون حکم واقعی فعلی میشه، فعلی که شد لازمش از امتثال کنیم. اما خارج وقت چطور؟ ممکنه شما بگید که خب قضا تابع ثبوت حکم فعلی نیست، بلکه تابع این هست که یک شیء ذی مصلحت فوت شده از ما، یک شیء ذی مصلحت از ما فوت شده باشه، بنابراین ما بعد از وقت وقتی کشف خلاف شد حکم میکنیم به لزوم قضا. ولی خب اینجا مشکل قضیه این هست که وقتی حکم فعلی بعثی وجود نداره، از کجا کشف ذی مصلحت بودن رو میکنید؟ کشف ذی مصلحت بودن رو از کجا میکنید؟ این خب اشکال پاسخ مطلب این هست که اگر این مبنای مرحوم، یعنی دو سه تا مبنا رو با هم قبول کنید، این مشکلات پیش میاد. از یه طرف بگید جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این هست که حکم واقعی دیگه فعلی نیست، یک. دو، برای کشف ملاک ما تنها از طریق امر میتوانیم کشف ملاک کنیم، از غیر طریق امر نمیتوانیم کشف ملاک کنیم. سه، اون هم امری باش کشف ملاک میشود کرد که امر فعلی بعثی باشه، و الا از امر انشایی که نه کشف ملاک نمیشه. امر انشایی در واقع حقیقتش امر نیست، حقیقتش این است که یک نوع اقتضاء امر اینجا وجود داره، بگیم از اون مثلا کشف ملاک نمیشه. ولی اگر کسی یکی از این مبانی سگانی که اینجا گفتیم قبول نداشته باشه، دیگه این اشکال پیش نمیاد. بنابراین کسانی که حکم واقعی رو فعلی میدانند در موارد جهل، این مشکل نداره براشون. خب اینا یه آقای سعد دیگران خیلی وقتا قائل به این هستن، ما این رو قبول نداریم. مقدمه دوم این هست که کشف ملاک حتما باید از طریق امر باشه، ما رو قبول نداریم. از کلمات مرحوم آخوند هم همینجور استفاده میشه. تعبیر مرحوم آخوند در اینجا این هست که چون غرضی موجود هست، تعبیرش هم این هست که تو بعضی حالا بماند، از بعضی تعبیراتش استفاده میشه که نه، چون غرض شارع از اون امر واقعی تأمین نشده است، بنابراین در وقت باید اون امر رو امتثال کنیم، در خارج وقت هم چون غرض تأمین نشده به وسیله ادا اون غرض، به وسیله قضا اون غرض تأمین بشه. گویا ایشون هم همین یا قائل به این هستن که لازم نیست اصلا از طریق امر ما غرض رو کشف کنیم، یا اینکه میخوان بگن همون امر انشائی کافی هست، لازم نیست امر فعلی بعثی باشه تا ما به وسیله او کشف ملاک کنیم. بنابراین مشکل، مشکل جدی بنابر مبانی ما نیست، پس از این جهت نمیتوانیم اشکال کنیم به اجزا.
کاشف امر نباشه، یک کاشف
برقرار. نه، حالا همین توضیح میدم. اون اینه که ظهور تناسبات حکم و موضوع در احکام ظاهریه این هست که این حکم ظاهریه به گونه ای نیست که ملاک حکم واقعی رو از بین ببره. او از باب ترخیص، از باب طریقیت، تسهیل امثال اینها، یعنی اینجور نیست که اون حکم واقعی اصلا ملاک نداشته، ملاک داشته، ولی شارع به خاطر مصلحتی در نفس ترخیص، مصلحتی در نفس ترخیص از اون حکم واقعی، از اون ملاکش رفعیت کرده. حالا این یه نکته هست که من این نکته رو در جلسات آینده در موردش توضیح خواهم داد که نحوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو چجوری باید انجام داد. مرحوم آقای صدر اشاره به بحث تضاهم ملاکی میکنن و تو این بحثا هم به این بحثا فی الجمله اشاره میفرماین. اینها رو تو جلسات آینده در موردشون صحبت خواهیم کرد. این چکیده عرض ما، نهایت بحث ما این میشه که ما اولا ظهور ادله احکام واقعیه ولو به جهت تناسبات حکم و موضوع این هست که ملاک حکم واقعی در ظرف جهل هم موجود است، بنابراین وقتی کشف خلاف شد ما باید اون ملاک رو تأمین کنیم. این که اون ملاک شاید با انجام عمل ما تأمین شده باشد، یا این که اون ملاک دیگه امکان استیفاش نباشه، چون مرحوم آخوند می فرمودن که در دو صورت اجزا میاد، یکی اینکه اون ملاک تأمین شده باشه همش یا قسمت عمدش، یا اینکه دیگه امکان استیفاء نباشه. ما اینکه احتمال بدهیم که شاید اون ملاک به وسیله اون حکم ظاهری تأمین شده باشد یا با انجام حکم ظاهری دیگر امکان استیفاء ملاک نباشه، اونا کافی نیست برای اینکه اون غرضی که وجود داره که اقتضا میکنه ما اون متعلق حکم واقعی رو انجام بدیم نیاریم. در اون شک در سقوط تکلیفه به یک معنا شارع مقدس. خب اینجا شما ممکنه این اشکال رو مطرح کنید که غرض در صورتی لزوم اتیان داره که شارع در مقام تحصیل او برآمده باشد، غرض واقعی لزوم امتثال نداره، غرضی که شارع در مقام تحصیل او برآمده باشد او لزوم امتثال داره. و بنابراین این پاسخ مطلب این هست که من اگر بدانم شارع مقدس نسبت به اون غرض در مقام تحصیل بر نیامده، اون لزوم امتثال نداره. ولی جایی که غرض مشخص هست، غرض معلوم وجود داره، من احتمال میدم شارع مقدس در مقام تحصیل اون غرض بر نیامده باشه، این از باب قاعده مقتضی و مانع در ملاکات هست. جایی که یک ملاکی ثابت باشه، من شک دارم که آیا مانعی هست که جلوی این ملاک رو در تأثیرگذاری در اراده شارع گرفته باشه وجود داره یا نه، قاعده عقلایی هست در این که در اینجور موارد من باید بر طبق مقتضی حکم به ثبوت مقتضا بکنم. ملاکات واقعیه، اقراض واقعیه مقتضی تصدی مولا هستند. بنابراین من وقتی شک دارم که آیا اینجا مولا متصدی شده است یا متصدی نشده است، باید بگیم که شارع مقدس متصدی شده است که اون غرض رو تأمین کنه. وقتی متصدی تأمین غرض شد دیگه، خب باید شما اون غرض رو اتیان کنید. نتیجه بحث این میشه که اصل اولی در باب احکام ظاهری عدم اجزا هست. بله، این حالا اینا همه بنابر مبنای طریقیت در امارات بود، اما بر مبنای سببیت این حالا بحثی است که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه نکته فقط حالا من یادم رفت اینم اشاره بکنم، اینی که مرحوم آخوند اصالت و طهاره در موضوعات و اصالت الهلیه و بل استصحاب هما و نحوه ها، این نحوه ها رو که ذکر کرده، این نحوه ها یک مثال که از کلمات خود مرحوم آخوند در جاهای دیگه استفاده میشه، جایی هست که ما با اصالت البراءه جزئیت و شرطیت یک در واژه مرکب جزئیت یک شی رو نفی کنیم، شرطیتش رو با حدیث رفع. مرحوم آخوند دو سه جا تصریح داره که حدیث رفع مقتضی اجزاء هست، یعنی همین بیانی که در قاعده طهارت و قاعده حلیت میکنه نسبت به حدیث رفع هم دو جا شهیدی آدرساشو این دو جا رو داده. تو تقریرات امیر آقای قزوینی همین در همین بحث ما حدیث رفع رو هم آورده که روشن میکنه نحوه ها مرحوم آخوند ناظر به حدیث رفعه. حدیث رفع نافی شرطیت و جزئیت در موارد اقل و اکثر، این موارد مثال اون نحوه ها ظاهرا همین مورده.